اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
200 دانشگاه شهید بهشتی در حملات جداگانه کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا از افشای اسناد محرمانه توسط ویکی‌لیکس ابراز تأسف کرد. محمود احمدی نژاد رخنه نرم افزارهای مخرب در سیستم الکترونیکی تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد. سلام، در اولین ثانیه های بامداد سه‌شنبه، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در سه‌شنبه نهمین بامداد آذر ماه، باز هم روز رو با شما شروع می‌کنیم و برنامه‌هایی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک ساعت برنامه زنده همراهی می‌کنم. امیدوارم بتونید با ما بمونید تا بعد از خبرها با هم مرور کنیم بخش‌های مختلف مجله نیمه شب رادیو فردا رو در ساعت 12 بامداد به وقت ایران. خبرهای این ساعت رو بشنویم با هانا کاویانی.
با سلام. صبح روز دوشنبه در دو حمله جداگانه در تهران، یک استاد دانشگاه شهید بهشتی کشته شد و استاد دیگری به همراه همسرش زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سوء قصد کنندگان به جان این دو استاد دانشگاه که سوار بر موتورسیکلت بودند، بمب‌هایی را به بدنه اتومبیل این دو استاد چسباندند و از راه دور بمب‌ها را منفجر کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با حضور در جمع خبرنگاران در واشنگتن اعلام کرد آمریکا از افشای اسناد محرمانه توسط ویکی‌لیکس به شدت متاسف است. وزیر خارجه آمریکا در این حال گفت درباره اسناد منتشر شده و صحت و سقم آنها اظهار نظر نخواهد کرد. خانم کلینتون در پاسخ یکی از خبرنگاران درباره مطالبی که در مورد ایران فاش شده بود گفت افشای این اسناد بار دیگر نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای تهران را تحت شعاع قرار داده است. اما به دنبال انتشار هزاران سند محرمانه مربوط به روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای مختلف جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این اسناد را فاقد اعتبار خواند. محمود احمدی نژاد در واکنش به انتشار بخشی از اسناد محرمانه دولت آمریکا گفته است که ایران با کشورهای منطقه دوست است و به گفته او این شیطنت بازی‌ها تأثیری در روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه نخواهد داشت. اما محمود احمدی نژاد همچنین در نشست خبری روز دوشنبه خود رخنه نرم افزارهای مخرب در سیستم الکترونیکی تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هر گونه اخلال الکترونیکی در کار دستگاه‌های سانتریفیوژ را تکذیب کرده بودند. وی همچنین خبری هسته‌ای عنوان کرد. محمود احمدی نژاد در جریان این کنفرانس اعلام کرد که با زمان برگزاری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 موافقت کرده است و افزود که مکان برگزاری این مذاکرات هسته‌ای همچنان مورد بررسی است. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد اماده بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابراین گزارش ها اتهامات این فعال سیاسی که در زندان به سر میبرد تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری عنوان شده است. گزارش از تهران حاکی است که علی اکبر نظری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. بازداشت این فعال کارگری پس از احضار او به دادگاه انقلاب صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد رئیس جدید موساد سازمان اطلاعاتی امنیتی این کشور را برگزیده است. وی در این باره گفته است که تمیر پاردو را برای ریاست این سازمان ضد جاسوسی برگزیده. آقای پاردو پیشتر معاونت موساد و سمت‌های دیگری را در این سازمان بر عهده داشته است.
مرسی هانا کاویانی بود. خبرهای مجله نیمه شب رو با هانا شنیدیم. افشاگری های ویکی‌لیکس در مورد سیاست برخی کشورها نسبت به ایران، جمهوری اسلامی اون رو بی اعتبار و هیلاری کلینتون اون رو علیه آمریکا میدونه.
If anything, any of the comments that are being reported on.
ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک در تهران، مقام های مسئول از دخالت کشورهای خارجی میگویند.
بعید میدونم که کشورهای خارجی روی این ترور نقشی داشته باشند.
و ایدز موضوع برنامه نمای دور نمای نزدیک است به مناسبت روز جهانی پیشگیری از ایدز.
وقتی بفهمن فکر میکنن که طرف مقابل الان اونا رو آلوده میکنه و براشون دردسر ساز میشه، یه مقدار رفتارشون فرق میکنه. حالا براشون هم خیلی اهمیت داره که اینا گناهکارن.
با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. هنوز 55 دقیقه وقت دارید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و تعداد دیگه‌ای از مقام‌های رسمی این کشور، همونطور که در خبرها شنیدید، انتشار صدها هزار سند دولتی از طرف سایت ویکی‌لیکس رو اقدامی علیه ایالات متحده تلقی کردند. نادره صدیقی.
خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیمروز دوشنبه در نخستین واکنش خود نسبت به افشای اسناد دولتی توسط سایت ویکی‌لیکس، این اقدام را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت گردانندگان این پایگاه اینترنتی اقدامی غیرقانونی انجام دادند و دولت اوباما در پی تعقیب آنهاست. ولی به رغم آسیبی که این افشاگری بر دولت آمریکا وارد آورده، خانم کلینتون اظهار اطمینان کرد که موقعیت ایالات متحده در نزد متحدان و شریکانش همچنان به اعتبار خود باقی است و این افشاگری چالشی را موجب نشده است. وزیر امور خارجه آمریکا از اظهار نظر مستقیم درباره موارد گوناگون این اسناد فاش شده خودداری ورزید، ولی در پاسخ به پرسش‌های مربوط به ایران گفت که انتشار این اسناد بر نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران افزوده است.
I think that it should not be a surprise to anyone that Iran is a source of great concern.
خانم کلینتون گفت این امر موجب شگفتی کسی نباید باشد که ایران منبع نگرانی بزرگ نه تنها برای ایالات متحده، بلکه در تمام موارد و ملاقات‌هایی بوده است که من در گوشه و کنار جهان با رهبران کشورها داشتم.
That is why the international community came together to pass the strongest.
و افزود از همین رو بود که جامعه جهانی به اتفاق محکم‌ترین تحریم‌های ممکن علیه ایران را تصویب و اعمال کرد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اطلاعاتی که در این اسناد درباره ایران گفته شده افزود:
If anything, any of the comments that are being reported on.
هر مطلب و اظهار نظری که در این اسناد گزارش شده تایید کننده این واقعیت است که از دیدگاه بسیاری از همسایگان ایران این دولت یک تهدید جدی و یک نگرانی جدی در ورای منطقه است.
The concern about Iran is well-founded.
خانم کلینتون با تکرار این تشویش‌ها گفت که نگرانی در مورد ایران متکی به شالوده‌ای درست و گسترده است و همچنان منبع سیاستی خواهد بود که ایالات متحده با دولت‌های همفکر خود برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پی می‌گیرد. در یکی از سندهای منتشر شده ادعا می شود که خانم کلینتون از دیپلمات‌های آمریکایی و از جمله در سازمان ملل متحد خواسته است که در مورد کشورهای دیگر اطلاعات جمع آوری کنند. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل در این زمینه گفت دیپلمات‌های ما صرفاً دیپلمات هستند و این کار روزانه آنهاست. او افزود که ایالات متحده تحت ریاست جمهوری باراک اوباما به پیشرفت بزرگی در ترمیم و بازسازی روابط با متحدان و شریکانش دست یافته و اکنون زمان آن است که به مسائلی مانند گسترش سلاح‌های اتمی و تروریسم بپردازیم. در میان اریک هولدر دادستان کل آمریکا از تعقیب مسئولان ویکی‌لیکس خبر داد. آقای هولدر در مورد این موضوع گفت ما تحقیقات جزایی مداومی را پی می‌گیریم که در حال حاضر نتیجه آن قابل انتشار نیست، ولی به رغم انتقادها و ابراز نگرانی‌ها از پیامدهای این افشاگری‌ها، جولیان آسانج مدیر و بنیانگذار ویکی‌لیکس معتقد است که انتشار این گونه اسناد جلوی بسیاری از رویدادهای ناگوار بین المللی را سد می کند. آقای آسانج روز یکشنبه تا یک گفتگوی تلفنی با عده‌ای از روزنامه‌نگاران اردنی گفت که در سالهای 2006 و 2007 میلادی تلاشی جدی برای آغاز جنگ با ایران صورت گرفت، ولی به یک دلیل هرگز به وقوع نپیوست، چرا که مجموعی از اطلاعات مهم نه اطلاعات انبوه فاش و مانع آغاز جنگ شد. در هر حال به نظر می رسد که آنچه از تمام سندهای انتشار یافته ویکی‌لیکس در اختیار افکار عمومی جهانیان قرار گرفته، بخش مربوط به ایران توجه بیشتری را جلب کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم در مورد تازه ترین واکنش دولت آمریکا به انتشار اسناد محرمانه از طریق سایت ویکی‌لیکس. اما انتشار اسناد محرمانه آمریکا از طرف ویکی‌لیکس دولت بریتانیا مهمترین متحد سیاسیش رو هم از قلم ننداخته. شهران طبری از لندن گزارش میده.
انتشار 250,000 سند دیپلماتیک آمریکا از سوی سایت ویکی‌لیکس که صحبت‌های خصوصی دوایر دیپلماتیک و سیاسی آمریکا را برملا کرده، فقط به مطالب مربوط به مخالفان این کشور محدود نمی‌شود. این اسناد نشان می‌دهد بریتانیا مهمترین متحد سیاسی آمریکا نیز از اظهار نظرهای درگوشی محافل آمریکا مسئول نمانده است. روزنامه گاردین چاپ لندن برخی مطالب مربوط به این اسناد را منتشر کرده که در آن از دو نخست وزیر کنونی و پیشین بریتانیا انتقاد شده است. وزارت خارجه بریتانیا انتشار این اسناد را محکوم کرده، میگوید به امنیت ملی کشور صدمه خواهد زد. اما آلن روبسبریگر، سردبیر روزنامه گاردین، از تصمیم این روزنامه به انتشار اسناد ویکی‌لیکس دفاع کرد و گفت به هر حال ویکی‌لیکس آنها را بدون ویرایش چاپ می‌کرد. وزارت دفاع بریتانیا به روزنامه گاردین هشدار داد که ضمن انتشار این اسناد مسائل امنیت ملی را از نظر دور ندارد. اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد محافل آمریکا علاوه بر سیاستمداران بریتانیا، از شاهزاده اندرو پسر دوم ملکه الیزابت نیز به خاطر اظهار نظرهایش انتقاد کرده‌اند. جرمی بوئن، یکی از خبرنگارهای ارشد بی بی سی، گفت این اسناد در زمره اطلاعاتی است که معمولاً پس از گذشت 25 سال در اختیار مورخان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران قرار می‌گیرند و افزود انتشار آنها به رابطه آمریکا و متحدانش صدمه خواهد زد. اما وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرد که انتشار این اسناد بر رابطه لندن و واشنگتن تأثیری نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا به رسانه‌ها گفت رابطه ما با ایالات متحده آمریکا بسیار محکم است و استحکام آن بدون توجه به این مطالب ادامه خواهد یافت. لوئیس سوسمن، سفیر آمریکا در لندن، نیز گفت اطمینان دارد رابطه دو کشور کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.
شهران طبری گزارش می‌داد. اما در اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، طرح ترور یک روزنامه‌نگار ایرانی هم فاش شده. به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، توطئه‌ای طرح کرده بود که ناکام مونده. و پای همین گزارش و به گفته FBI، اداره پلیس فدرال آمریکا، مردی به نام رضا صادقی‌نیا با نزدیک شدن به علیرضا نوری‌زاده سرگرم پیاده کردن طرح ترور اون بوده. حسین قویمی از رادیو فردا با آقای نوری‌زاده در همین زمینه گفتگو میکنه.
آنچه در میان اسناد ویکی‌لیکس منتشر شده در واقع مربوط به ماجرایی است که به یک سال و نیم پیش برمیگرده و قضیه از این قرار بود یکی از این جوانانی که معمولا اشتیاق نشون میدن به مسائل سیاسی و کارهایی که من میکنم، با اشتیاقی فراتر از معمول با من تماس گرفت و بعد از مدت‌ها گفتگوهای تلفنی و اظهار علاقه و اشتیاق، یکی از سفرهایی که من به امریکا رفته بودم، از ایالتی که در اون زندگی میکنه آمد به لس آنجلس، منو دید و بسیار اظهار علاقه و اشتیاق کرد و بعد که صحبت کردیم ادعا کرد که قبلا طرفدار آقای فتح‌الله منوچهری، ملقب به فولادوند بوده، که برنامه تلویزیونی داشت که مواضع تندی علیه مذهب و اینا داشت، ولی از او بریده و علاقه‌مند با من در تماس باشه و اظهار نظر بکنه، چون کرد هم بود و اعلام کرد که پدر و مادرش بسیار به من دل بستن، چون من همسرم کرده و با کردها ارتباط دارم، ایشونم خیلی علاقه‌مند روی مسئله. در هر حال این مقدمه آشنایی شد که ادامه پیدا کرد، ایشون با من در تماس بود تا اینکه یک بار یه دفعه اومد لندن و سه روز در اینجا بود و مدعی شد فقط برای دیدن من آمده و شروع کرد از من عکس گرفتن. در همه حالتهای مختلف عکس میگرفت و وقتی به ایشون گفتم چرا اینقدر عکس میگیریم، ادعا کرد که میخوام یه کتابی درارم درباره شما تا نسل ما بدون شما براش چه کردی.
شما در طول این مدت که ظاهراً بر اساس گزارش‌ها نزدیک به یک سال شده، هیچ گونه شکی به این شخص پیدا نکردین؟ مشکوک نشدین به حرکات و رفتارش؟
چرا، بعد از اینکه عکسایی از من گرفت، ما از طریق منبعی که در ایران داشتیم، او به ما خبر داد که نزدیک 100 عکس از من روی میز معاون وزارت اطلاعات بوده و از من سوال میکرد این عکس‌ها چجوری گرفته شده و ما دیگه کم کم شک داشتیم به این آدم. ولی وقتی پلیس اومد منو خبر کرد دیگه معلوم شد که قضیه فراتر از این حرفا بوده. و بعد وقتی دوباره به امریکا رفتم FBI هم با من گفتگو کرد و اونها هم مدارکی داشتن، عکس‌هایی داشتن و همه اینها نشانه این بود که این فرد احتمالاً قصد داشته سم یا یه ماده شیمیایی رو به خورد من بده که موفق نشد. و اگر شما دقت کنید این آدم الان نزدیک از ژوئیه یا از جولای 2009 در زندانه و هنوز اون رو بنا به قوانینی که آمریکایی‌ها دارن قاعدتاً باید او رو می‌آوردن محاکمه می‌کردن ولی نکردن و همین نشون میده که به عنوان یک آدم خطرناک ازش یاد میشه.
آقای نوروزاده، ظاهرا این آقا قصد داشته فرد دیگری هم در کالیفرنیا به قتل برسونه و حتی یک نفر رو هم برای انجام این کار اجیر کرده بوده، درسته؟
بله، کاملا اینطور که من هم فهمیدم و پلیس به منم گفت هدفش همین بوده. ایشون فرد دیگری رم در نظر داشته که ظاهرا یک رادیوی اینترنتی داره به نام تندر که همون افکار عقاید آقای فولادوند رو دنبال میکنه و این آقا رم مثل که ایشون مد نظر داشته به عنوان یکی از هدفهاش بوده.
آقای نوریزاده، چرا شما تا کنون در این مورد سکوت کردین و با وجود در اختیار داشتن ابزار رسانه این موضوع رو در واقع مخفی نگه داشتین؟
ببینید، دو دلیل من داشتم. یکی این که پلیس منو مخیر کرد که اگر دلم میخواد راجع به این قضیه صحبت کنم. من ترجیح دادم صحبت نکنم به چند دلیل. دلیل اولش این بود که معمولا در این جور قضایا وقتی شما راجع به خودتون حرف میزنید مردم میگن داره بازارگرمی میکنه، حداقل بعضی ها این رو میگن و من لزومی نمیدیدم بازارگرمی بکنم. نکته دوم، نگرانی برای خانواده‌ام بود. به هر حال من دلم نمیخواد خانواده‌ام رو و به ویژه اونایی که در ایران هستن نگران کنم. چرا من باید باعث من که کاری نمیتونم برای اونو انجام بدم اسباب نگرانیشون نشم؟ و سومین مسئله این بود که رژیم خبر داشت که من میدونم و همین کافی بود. یعنی حداقل من با نشانه هایی که توی برنامه خودم داده بودم یا در نوشته هام گفته بودم که یک برنامه برای من تدارک دیده شده بود بدون اینکه وارد جزئیات بشم و الان دیگه من ناچار شدم صحبت کنم چون به هر حال سند اومده بیرون. این نکته مهمه که پلیس بریتانیا که من بسیار ازشون ممنونم در اون حدی که شاید بیشتر از لازمم بود وسائل آسودگی خاطر من و خانوادم رو فراهم کردن.
حسین قویمی با علیرضا نوریزاده صحبت میکرد، روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا که در اسناد منتشر شده توسط ویکیلیکس طرح ترور اون هم مطرح شده. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ آیا به اسناد ویکیلیکس اعتماد دارید؟ به ما زنگ بزنید یا اسمس بفرستید و نظرتون رو بگید.
میخواستم ببینم آیا این کشور ما یاران های آزاد میکنه یا نه. لطفا صدای من را پخش کن.
راجع به دزدی ها میخواستم بگم آیا کسی که دزدی میکنه با روح و روان جامعه داره بازی میکنه، آیا باید اینو تشویقش کرد یا تنبیهش؟ خب اگه کسایی که دستشون قطع میشه بار اولشون نیست، مطمئنن اینا چندین مورد دزدی داشتن که مورد همچین مجازاتی قرار میگیرن و حقشون هم همینه.
اونایی که به شما زنگو میزنن، این حرفا رو میزنن، همه دم از مخالفت میزنن، لااقل برن کشور دنیا رو ببینن بعد قضاوت بکنه. من اکثر کشور دنیا رفتم و واقعا ندیدم ظلمی بیداری هیجا کمتر از ایران باشه. واقعا متاسفم من برای کسایی که بدون دیدن قضاوت میکنن.
برادران عزیز ایرانی با عرض سلام، شما میدانید که رژیم مخالف سبز است، رنگ سبز، و حالا جنگل های گلستان که میسوزد و سبز است اینا میخوان بسوزد و امکان خاموش کردن را هم ندارند. چرا این نیروهای بسیج امام دستور داده برای آینده سرکوب ملت، اینها نمیتوانند بروند جنگل را خاموش کنند؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما بریم سراغ دو گزارش آخر این بخش، یعنی بخش اول مجله نیمه شب در ساعت 19 دقیقه بامداد به وقت ایران. هر دو موضوع این گفتگو و گزارش که در ادامه میشنوید مربوط به ترورهای روز دوشنبه هست. صبح روز دوشنبه در دو حمله جداگانه در تهران یک استاد دانشگاه شهید بهشتی کشته شد و استاد دیگری هم به همراه همسرش زخمی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سوءقصد کنندگان به جان این دو استاد دانشگاه که سوار بر موتورسیکلت بودند، بمب‌هایی را به بدنه اتومبیل این دو استاد متصل کردند و از راه دور اونها رو منفجر کردند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
افراد ناشناس صبح دوشنبه 8 آذر مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی، دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی را مورد سوءقصد قرار دادند. این سوءقصد ها در دو نقطه جداگانه در تهران صورت گرفت. در حادثه نخست مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در حالی که به همراه همسرش عازم محل کار خود بود، در بلوار ارتش مورد هدف قرار گرفت و پس از انفجار اتومبیلش کشته شد. در سوءقصد دوم فریدون عباسی دوانی، دیگر استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در خیابان ولنجک در نزدیکی دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفت. اما به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، او در این حادثه فقط مجروح شده است. خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدینیا گفت که هنوز کسی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته و کسی هم در این رابطه دستگیر نشده است. همچنین فرمانده نیروی انتظامی تهران در تشریح این حادثه ها به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
اولین اقدام تروریستی در محدوده بلوار ارتش اتفاق افتاد در تهران که منجر به شهادت این مدرس عزیز دانشگاهمون شد و زخمی شدن دو نفر که به هر حال وضعیتشون مناسب هست، و انفجار دوم ما در محدوده ولنجک و دانشگاه شهید بهشتی بود که اونجا هم به یکی از مدرسین سوءقصد شد و همسرشون که داخل خودرو بودن که خوشبختانه براشون اتفاق خاصی نیفتاد.
مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پس از مسعود علی محمدی، دیگر فیزیکدان ایرانی که در مهر ماه گذشته در تهران کشته شد، دومین محقق سزامی است که مورد سوءقصد قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. پروژه سزامی طرحی بین‌المللی است که از سال 1997 میلادی با هدف استفاده تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرای بیشتر ملت‌ها و صلح ارائه شده است. مجید شهریاری نماینده و مشاور ایران در این طرح بین‌المللی بوده است. نصرت واحدی، فیزیکدان و استاد پیشین دانشگاه در آلمان، درباره جزئیات و اهمیت پروژه سزامی میگوید:
به یاری یونسکو طراحی شده دستگاهی هست که میشه الکترون رو شتاب داد به یه انرژی معینی و بعد با بمباران کردن الکترون یا ذرات باردار دیگری مطالعه روی مواد کرد.
این فیزیکدان ایرانی ساکن آلمان در پرسش به احتمال اینکه آیا کشته شدن مجید شهریاری به خاطر همکاری در پروژه سزامی است، آن را رد می‌کند و این فرضیه را مطرح می‌کند که وقوع این حادثه بیشتر به مسائل داخلی ایران مربوط است.
به هیچ وجه این دوستان ما که در دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می‌کردند، فعالیتشون در جهت استفاده‌های خاصی نبوده است و من بعید می‌دونم که کشورهای خارجی روی این ترور نقشی داشته باشن، مگر اینکه بخواهن این کشورها تولید ترس و وحشت بکنن. بیشتر من عقیده دارم که یک برخوردهای داخلی هست که یه همچین مسائلی رو داره به وجود میاره، برای اینکه این دانشمندانی که در دانشگاه شهید بهشتی بودند در اون حدی نیستند که مورد استفاده بتونن قرار بگیرن از لحاظ مسائل خاصی که دولت ایران دنبالش هست.
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که مجید شهریاری مسئول اجرایی یکی از پروژه‌های بزرگ سازمان انرژی اتمی ایران هم بوده است. وبسایت الف هم در توضیح سوابق فریدون عباسی دوانی نوشته است که وی علاوه بر تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، مسئول بخش لیزر وزارت دفاع ایران هم هست. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، هم در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود با رسانه‌های داخلی و خارجی به این موضوع واکنش نشان داد و عوامل خارجی را در پشت این حادثه قلمداد کرد.
تروری که اتفاق افتاد متاسفانه بدون تردید دست دولت‌های غربی درش هست و رژیم صهیونیستی درش هست. من امیدوارم مسئولین امنیتی کشور هر چه زودتر اینها رو کشف کنن و به مردم معرفی بکنن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم سوء قصد به دو استاد دانشگاه را محکوم کردند و از وزارت اطلاعات و مسئولان امنیتی خواستند که پیگیر عوامل این حادثه باشند. به گفته رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس ایران حشمت الله فلاحت پیشه، موضوع ترور اساتید در ایران مسئله وارداتی است که از سوی عواملی خارج از ایران هدایت می شود. آمریکا در موارد پیشین چنین اتهاماتی را رد کرده است. این برای نخستین بار نیست که استادان دانشگاه و حتی پزشکان در ایران مورد سوء قصد قرار می گیرند. سال گذشته نیز همزمان با اعتراضات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران هنگام خروج از خانه خود به مقصد دانشگاه به قتل رسید. در آن حادثه هم انگیزه مهاجمان به این استاد فیزیک مشخص نشد، اما مقامات و رسانه‌های دولتی ایران عوامل خارجی مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در پشت این حادثه معرفی کردند.
رضا جمالی بود که در مورد ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در دو نقطه مختلف تهران گزارش میداد. اما باز هم در همین زمینه بشنویم رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در این زمینه این موضوع رو تحلیل میکنه.
اتفاقی صبح دوشنبه در تهران روی داد، در موقع نامناسبی برای دولت اتفاق افتاد و به نظر من دولت اون رو به عنوان حادثه بدی تفسیر میکنه. این همزمان بود با انتشار گزارش ویکی‌لیکس که نشون میداد ایران مناسبات خارجیش به خصوص در منطقه با دشواری‌های زیادی روبروس و کشورهای همسایه ایران و به خصوص دولت فعلی آقای احمدی نژاد رو به عنوان یک خطری جدی‌تر از حتی خطر القاعده تفسیر میکنن و تصور میکنن. وقتی که دولت نمیتونه در مناسبات خارجیش عامل ثبات باشه و در منطقه عامل امنیت، در داخل هم نمیتونه نظم داخل جامعه و امنیت داخل جامعه رو ضمانت بکنه، وقتی رویدادهای از این دست شکل میگیرن به هر ریسمانی متوسل میشه برای توجیه این قضیه.
آقای تقی‌زاده، وزیر کشور، استکبار جهانی و عناصر تروریستی، دفتر رئیس جمهوری، صهیونیست‌ها و رئیس سازمان انرژی اتمی دشمنان را عامل این ترور می‌دانند. از جهتی مخالفان دولت انگشت اتهام را به سوی دولت و موافقان دولت انگشت اتهام را به سوی مخالفان دولت نشانه می‌دهند. تحلیل شما از این ترورها چه هست؟
با توجه به اینکه اقداماتی از این دست احتیاج به تدارکات لوجستیکی در مدت چند هفته و حتی چند ماه داره، به نظر نمیرسه که این حادثه رویدادی تصادفی بوده و روز مشخص یقینا از قبل با برنامه ریزی تعیین شده بوده. اگر این هماهنگی رو نسبت بدیم به گروه های مخالف داخلی که به نظر نمیرسه دارای بضاعت فراوان تدارکاتی باشند، شاید قدرت اونها رو یه مقدار بیشتر از حدی که هست اندازه گرفتیم. اگر این رو نسبت بدیم به عوامل داخل نظام، با توجه به دشواری های بسیار بسیار زیادی که در داخل و خارج کل نظام با اون روبروست، این رویداد فقط میتونه شرایط دشوار رژیم و دولت رو دشوارتر از سابق بکنه و اوضاع رو از کنترل حتی خارج بکنه. بنابراین به نظر نمیرسه که این رویداد از داخل نظام هم مایه گرفته باشه و به عنوان تلافی یا انتقامجویی یا رقابت بین گروه‌های داخلی نظام یک گروه اون رو سازمان داده باشه. بنابراین به نظر من با توجه به نیازهای لوجستیکی اون بایست این موضوع رو به خارج از مرزهای ایران نسبت بدیم و تدارکات و برنامه‌ریزی شدن اون رو به خارج از ایران. ولی کدام دولت و با چه هدفی، این رو شاید سوالی است که خود دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران هم به دنبال پاسخش هست. به نظر میرسه دولت هم به اندازه‌ای که مردم در تاریکی نسبت به این حادثه هستند دچار ابهام و نمیدونه عامل این حادثه کجاست و نمیدونه چطور بایستی از وقوع حوادث مشابه پیشگیری بکنه. در مورد مشابهی که سال گذشته دکتر علی محمدی در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت، وزارت اطلاعات رژیم اعلام کرد که جاسوس‌هایی را دستگیر کردند و اونها را به سزای عملشون می‌رسونند. در مورد اخیر هم یقیناً در روزهای آینده باید اعلام میشه، بدون معرفی شخص خاصی و یا نسبت دادنش با مدرک به محل خاصی که دستگیر شدن و اونها تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. در حقیقت برای تأمین امنیت یک جامعه پیشگیری به مراتب مهمتر از درمانه و اگر دولت در موقعی نیست که بتونه امنیت رو در داخل جامعه خودش و در منطقه با همسایگان تنش برقرار بکنه این نشانه بیکفایتی دولته و به نظر میرسه که در روزهای آینده و هفته‌های آینده بیش از هر مرجع دیگری دولت به عنوان این ضعف و به عنوان عامل فتور و عامل قصور در حفظ امنیت جامعه مورد بازخواست حتی شریکان دولت در مجموعه قدرت قرار بگیره.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی، در مورد ترورهای اخیر در تهران به سوالات الهی روان شد از رادیو فردا جواب میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست که وارد نیمه دومش شدیم. در این قسمت علاوه بر مرور خبرها و شنیدن خبرهای تازه، دو برنامه دیگه هم میشنوید. یکی به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست و دومی هم گفتگوی ویژه این هفته. بریم سراغ هانا کاویانی، خبرهای این ساعت رو بشنویم.
با سلام مجدد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با حضور در جمع خبرنگاران در واشنگتن اعلام کرد آمریکا از افشای اسناد محرمانه توسط ویکی‌لیکس به شدت متاسف است. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین گفت برای برخورد با کسانی که مسئول افشای این اسناد هستند آمریکا اقدامات جدی انجام خواهد داد. اما به دنبال انتشار هزاران سند محرمانه مربوط به روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای مختلف جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این اسناد را فاقد اعتبار خواند. در بخشی از این اسناد که روز یکشنبه در وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شد، به گفتگوهای چند تن از رهبران کشورهای عرب با مقامات آمریکایی درباره ایران اشاره شده است. محمود احمدی نژاد همچنین در نشست خبری روز دوشنبه خود رخنه نرم افزارهای مخرب در سیستم الکترونیکی تاسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هر گونه اخلال الکترونیکی در کار دستگاه‌های سانتریفیوژ را رد کرده بودند. محمود احمدی نژاد همچنین در جریان این کنفرانس اعلام کرد که با زمان برگزاری مذاکرات با گروه 5+1 موافقت کرد و افزود که مکان برگزاری این مذاکرات هسته‌ای همچنان مورد بررسی است. در حالی است که خبرگزاری ریای روسیه به نقل از سفیر ایران در مسکو خبر داده که این مذاکرات قرار است روز 5 دسامبر 14 آذر یک هفته دیگر در ژنو انجام شود. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد اماده بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی به تحمل 10 حبس تعزیری محکوم شده است. بنابراین گزارش اتهامات این فعال سیاسی که همکنون در زندان به سر میبرد تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری عنوان شده است. گزارش از تهران حاکی است که علی اکبر نظری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت این فعال کارگری پس از احضار او به دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته است.
متشکرم، هانا کاویانی بود. اما بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک که بیماری ایدز در ایران به خصوص با حضور کارشناسانی از ایران و خارج از ایران و بیماران مبتلا به ایدز بررسی میشه در این برنامه با مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
بیماری ایدز یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی علم از اواخر قرن گذشته تا کنون. 34 میلیون بیمار در سراسر جهان، 2 میلیون مرگ و میر سالانه. ویروسی که با روندی عجیب و بی‌سابقه از مرحله ورود به بدن تا زمان آشکار شدگی با پنهانکاری باعث فریب میزبانی می‌شود که نادانسته حامل اوست. 10 تا 17 سال زمان می‌برد تا چهره نهایش را آشکار کند. دکتر ایرج زمانیان، اورولوژیست متخصص بیماری‌های عفونی کلیه و مجاری ادرار در آمریکا:
این
بیماری یک سندروم یا یک مجموعه اکتسابی از اختلالات سیستم ایمنی بدن. حالا این چجور اتفاق میفته؟ از طریق ویروسی است که اون رو به نام HIV میشناسیم. این ویروس به سلولهای سیستم ایمنی آدم وارد میشه و از اون طریق سلولها رو خراب میکنه، تخریب میکنه. در نتیجه سیستم ایمنی بدن کم میشه یا از بین میره و به این ترتیب است که عفونت‌های فرصت طلب در واقع اینا میتونن که حمله بکنن به بیمار و اون رو از پا در بیارن. خیلی ها ممکنه بپرسن که علائم ایدز چیه؟ متاسفانه ایدز علائمش موقعی ظاهر میشه که یا یک عفونتی کار رو به جای باریک رسونده که بعد حدس ایدز زده میشه و میرن دنبال اون، یا اینکه یک سرطان به خصوصی که ایدزی ها میگیرن و اگر اون پیدا بشه باز یک جای شکی هست و میرن دنبال اون. ولی توصیه این است که کسانی که یک رابطه مشکوک دارن یا احتمال این رو میدونن که مورد این ویروس قرار گرفتن، بهترین راهش این است که از طریق آزمایش خون قبل از اینکه به اون جای باریک برسه این رو تشخیص.
این بیماری در ایران داستانی به شگفتی خود آن داشته است. در دهه 60 خورشیدی، در حالی که همه کشورهای توسعه یافته جهان برای پیشگیری از این بیماری در تکاپو بودند، در ایران به شدت این بیماری انکار می‌شد، چرا که آن را بیماری شیطانی می‌خواندند. شایع بود که این بیماری خاص همجنسگراهاست. جمهوری اسلامی هم که همواره وجود همجنسگرا یا حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ایران انکار می‌کرد، بنابراین وجود خود بیماری هم باید انکار می شد. در عوض در منابر و مساجد گاه با تمسک به همین بیماری آن را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین می خواندند. اما سال 1366 بود که کودکی مبتلا به هموفیلی که حامل ویروس HIV بود برای مقامات ایران ثابت کرد که انتقال این بیماری الزاماً منحصر به روابط به گفته آنان شیطانی نیست و چنین بود که به اجبار پرده برافتاد. و از آن پس آمارهای رسمی رشدی فزاینده به خود گرفتند. آخرین آمارهای رسمی را از دکتر کامبیز محضری، کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران ساکن تهران بشنوید.
همونش که مستعجل هستین، وزیر محترم بهداشت درمان اواخر مهر ماه امسال خوشبختانه این دیوار سکوتی که سالها بود ادامه داشت رو شکستند و با جسارت اعلام داشتند که خطر شیوع بیماری ایدز رو بهش اشاره کردند و گفتند که آتش‌فشان ایدز در راه و به آمارهای مختلف دولتی نیز اشاره کردند که از جمله فرمودند که 22,000 ایرانی مبتلا تا حالا شناسایی شدند. همچنین فروردین 89 تعداد 20,975 نفر مبتلا به HIV AIDS در کشور شناسایی کرده بودند که گزارش قبلی وزارت بهداشت این آمار رو مربوط به سه ماهی دوم سال 88 مبتلایان رو 20,130 نفر اعلام داشت. خب روند رو به رشد این بیماری در بین مردم جامعه ما به گونه‌ای که امروز نزدیک به 23,000 نفر فرد مبتلا مراجعه کننده به مراکز درمانی و مراکز کلینیک های مثلثی بیمارستان امام خمینی و امثال هم بوده است. در خوشبینانه ترین حالت این عدد رو میشه ضرب در عدد 5 و در واقع بینانه ترین حالتش ضرب در عدد 7 کرد،
که این یعنی بین 100 تا 140 هزار نفر مبتلا به ایدز در کشور، اگرچه برخی کارشناسان این میزان را تا 10 برابر بیشتر می‌بینند. اما اینکه چرا این بیماران شناخته نمی‌شوند هم خود داستان غم‌انگیزی است که گاه از خود بیماری جانکاه‌تر است. دکتر کامبیز محضری:
چون در کشورهای مشابه ما از یک انگ اجتماعی و یک واهمه عمومی برخوردار هست و مردم نگران بیکار شدنشون هستند، حتی نگران این هستند که صاحبخونه اگر بفهمه اونها به این بیماری مبتلا هستند خونه به اونها اجاره ندن، یا مدرسه حتی اگر بفهمه بچه مبتلا به HIV AIDS هست از ثبت نام اون خودداری بکنه، حتی مراکز درمانی ما این حساسیت رو دارند. خب طبیعتا تعداد زیادی این رو میپوشونند و قطعا عدد میتونه از این آمار اعلام شده بیشتر باشه.
و اینجاست که معنای هشدار کارشناسانی چون دکتر مینو مهرس، فعال سرشناس بیماری‌های عفونی و مبارزه با ایدز در ایران، معنا می‌یابد که پرهیز آمدانه صدا و سیما در ورود به این موضوع را به خیانت به نسل جوان ایران تشبیه کرد و از سکوت آموزش و پرورش و نیز والدین ایرانی به شدت انتقاد کرد. دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، اهمیت نظام آموزشی را در کنار سایر رسانه‌ها منحصر به فرد می‌داند.
بود پیشگیرانه این بیماری الان یه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و با توجه به این که خیلی موقع مخاطب رسانه‌های رسمی دولتی جوونا و نوجوونا نیستن و اونا برای بی‌اعتمادی و شکاف بین اینها وجود داره، در اینجا نقش نظام آموزشی اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کنه. اما مشکل اساسی اینه که اساساً نظام آموزشی ایران به مسائل اینچنینی یا بی‌توجه یا توجه خیلی کمی مبذول می‌کنه و در نتیجه ما می‌تونیم فکر کنیم که در ایران ما با نوعی خلأ آموزشی کامل مواجه است. اگر بخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهایی که مواجه با این مشکل بودن در دهه 90 میلادی یا در سال‌های 2000، در این کشورها بعد از اینکه این بیماری مطرح شد در سطح وسیع اجتماعی، اون چیزی که باعث شد که بتونن به سرعت جلوشو بگیرن آموزش خیلی وسیع بود، چه در سطح رسانه‌های عمومی، چه در سطح نظام آموزشی و در مدارس. چون تنها جایی که ما میتونیم با جوان‌ها در ارتباط مستقیم باشیم و اونا حضور دائمی دارن واحدهای آموزشی هستن. برای همین هم برای مثال در مدارس اروپا یک کار آموزشی وسیع انجام شد و هنوزم انجام میشه برای توزیع ابعاد این بیماری، راه‌های جلوگیری از اون و عواقب این بیماری و در نتیجه یه نوعی آگاهی جمعی.
اهمیت آگاهی رسانی به جامعه نکته است که امید، جوان 30 ساله مبتلا به ایدز در ایران، در تجربه‌های عینی و بیان ساده خود بر آن تاکید میکند.
این برمیگرده به اینکه اطلاع رسانی چطور شده باشه. اینکه اونایی که میفهمن، میدونن، از قبل آگاهی دارن، خب برخوردشون خوبه. ولی اونایی که نمیدونن، آگاهی ندارن در این زمینه، وقتی بفهمن فکر میکنن که طرف مقابل شاخ داره یا الان اونا رو آلوده میکنه و براشون دردسرساز میشه، یه مقدار رفتارشون فرق میکنه. حالا براشون هم خیلی اهمیت داره که اینا گناهکارن، خودشون خواستن، یا براشون فرق نمیکنه حالا طرف هموفیلی باشه، بیماری گرفته باشه، یا اعتیاد تزریقی باشه، یا از راه ارتباط جنسی باشه. اما فکر میکنن که گناهکارن، اونایی که البته آگاهی ندارن.
با آنکه درمان بیماران مبتلا به ایدز به شدت گران است و هزینه بسیاری را روی دست دولت و مردم می‌گذارد و با آنکه در شیوع این بیماری از طریق روابط جنسی کاندوم مهمترین راه پیشگیری است، اما در ایران همچنان در به کار بردن حتی کلمه کاندوم و یا آموزش استفاده از آن پرهیز می‌شود. دکتر کامبیز محضری:
روش‌های پیشگیری‌های ثانویه روند رو به رشد HIV AIDS رو معکوسش کنن. یکی از اونا کاندومه، به کار گرفتن کاندوم. خب این تابوی اجتماعی که در زمینه کاندوم تو کشور ما و کشور مشابه ما وجود داره، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید خود دولت ما این نگرانی رو داشته باشه که این بیماری که بیشتر در دنیا 80% به صورت انتقال جنسی معروف هست، این خیلی روش صحبت نشه و مانور نشه، طبیعتاً از جمله موانع پیشگیری این بیماری بوده. ما باید به مردم در این زمینه آموزش‌های لازم حتی تو مدارس بدهیم. ما هنوز هم برای چاپ مطالب مربوط به مسائل جنسی یا فرض بفهمید آگاهی های لازم برای اطلاع دانش آموزانمون از بیماری HIV/AIDS در مدارس با موانع روبرو هستیم.
خانم محمدی، زن جوانی که ویروس HIV را از همسر معتادش دریافت کرده و در حال حاضر مؤسسه رنگین کمان صلح را برای پیکار با همین بیماری تأسیس کرده است، میگوید:
احتیاج به یه برنامه‌ریزی کشوری داره که آدم بتونه برنامه گسترده‌ای رو شروع بکنه برای اینکه این آموزش رو بده. ولی خب واقعیت اینه که داشتن آگاهی خودش راه کنترل و پیشگیریه. یعنی که مثلا برای مثال من اگر خودم آگاهی به هم داده شده بود، اطلاعاتی رو راجع به این بیماری داشتم خیلی راحت میتونستم کنترل بکنم، ولی چون آگاهی رو نداشتم باعث شد به راحتی من خودم درگیری هم مسئله بشم. به خاطر همین این آموزش خیلی نکته مهمی هست و رنج سنی خاصی رو هم نمیتربه. این آموزش در واقع باید از دوره پیش دبستانی، دبستان و بالا تا رده پزشکی و دکترا هم انجام بشه.
در ایران از جمله مدارک لازم برای ثبت ازدواج نتیجه آزمایش بیماری ایدز است. از طرفی بسیاری از مردم تصور می‌کنند که با یک بار تست ایدز می‌توانند از نتیجه مطمئن باشند. این در حالی است که پزشکان دست کم دو آزمایش در فاصله 6 ماهه را توصیه می‌کنند. دکتر ایرج زمانیان، اورولوژیست ساکن آمریکا:
100% همینطوره، برای اینکه اگر کسی امروز ایدز رو بگیره حدود لااقل 6 ماه طول می‌کشه تا تست خونش جواب بده، یعنی مثبت بشه. بنابراین اگر یه کسی امروز میخواد بره ازدواج کنه و هفته پیش رابطه مشکوکی داشته، این ممکنه ایدز داشته باشه ولی آزمایش خون نشون نمیده. موقعی که مشکوک هستن امتحان میکنن، اون امتحان حتما به احتمال خیلی زیاد اگر ایدز قبلا نداشتن اون منفی در میاد، ولی 6 ماه بعد آزمایش کنن میبینن که مثبته.
ایران اگرچه هنوز کمبودهای بسیاری در زمینه مبارزه با ایدز و حمایت از جوانان ناآگاه از روش‌های پیشگیری این بیماری دارد، اما نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه در شرایط بهتری است. این نکته است که دکتر کامبیز محضری، عضو انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی در تهران، میگوید:
کشور ما یکی از استثنا کشورهای حداقل منطقه و این ناحیه جهان هست که هر بیمار مبتلا به HIV AIDS رو داروی رایگان بهش داده میشه. این داروی رایگان ماهیانه نزدیک به 1,200,000 تومان هزینه‌شه برای دولت. یا مثلا فرض بفرمایید در برخی از مراکز امروز دیگه سرنگ در اختیار افراد معتاد قرار داده میشه، یا مسئله کاندوم کم کم در رام.
با این حال آیا مبتلایان به ایدز باید خود را از جامعه پنهان کنند و در انتظار یاری این و آن بمانند، یا خود نیز قادرند به زندگی شادمانه تری روی آورند؟ پاسخ این پرسش را از امید، جوان 30 ساله مبتلا به ایدز در تهران، بشنوید.
اینکه زمانی که ما میایم میگیم من کی میخوام بمیرم و امروز میمیرم یه سال دیگه میمیرم، این یعنی اینکه من بیماریمو نشناختم و دارم خودمو نابود میکنم، خودم با دست خودم دارم خودمو نابود میکنم. ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیست، این یه بیماریه که یه ویروسه، فقط خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک کنیم. زمانی که یه فرد بپذیره بیماری رو، اول بشناستش، بعد باش مقابله کنه، بعد باش جنگ کنه، بعد قشنگ خودشو با بهداشتش رعایت کنه، اگر اعتیاد داره موادشو ترک کنه، سیگارشو ترک کنه، اعتیاد به الکل داره مصرف نکنه، قرص نخوره، ورزش کنه و خیلی شاد باشه، بگرده، بره تو جمع دوستاش، رفقاش. میدونی من باید خودمو بپذیرم تا برم تو جمع دیگران، وگرنه این ترسه باعث میشه که من استرسم بیشتر بشه و رو به نابودی برم. این تو دوران HIV موندن حتی امکان داره 30 سال طول بکشه اگه فرد بتونه به خودش برسه.
موج سوم بیماری ایدز ایران را به شدت تهدید میکند، تا حدی که وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی از تبدیل آن به آتش فشانی قریب الوقوع سخن میگوید. راهکار چیست؟ آیا همچنان باید سیاست سکوت و پنهانکاری را از ترس آنچه که مسئولان در ایران به خطر افتادن اخلاق مینامندش ادامه داد، یا حد اکثر آن را به خفا راند و به سرنوشت کشورهای آفریقا و آسیای میانه مواجه شد، یا سرانجام ایران خواهد پذیرفت که به توصیه کارشناسانش عمل کند و با جوانان به روشنی سخن بگوید؟ برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته را با یاد دو پزشک زندانی ایرانی، کامیار علایی و آرش علایی، که اولین برنامه پیشگیری از HIV در ایران را با پایه‌گذاری کلینیک مثلثی و با همکاری دانشگاه کرمانشاه پیاده سازی کردند، به پایان میبرم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور، نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خب بعد از نمای دور، نمای نزدیک، بریم سراغ گفتگوی ویژه این هفته. تکرار گفتگوی مانیا منصور از رادیو فردا رو میشنوید با یک طراح مد ایرانی مقیم نیویورک که در مورد پروژه جدیدش با رادیو فردا صحبت میکنه. موسیقی
دنیای رنگ و طرح و پارچ و لباس، ایده های نو، فشن، دنیای پرزرق و برق مد و حالا مد ایرانی، عبارتی که در سالهای اخیر کم و بیش در ایران و یا نقطه از دنیا به گوش رسیده و یکی از پرسر و صدا ترین آنها نیمانی در نیویورک است. نیما بهنود گرافیست و طراح لباس و مد، بنیانگذار نیمانی است که در سال 2004 یعنی 6 سال پیش همراه با تعدادی از دوستانش اولین تیشرت های نیمانی را به بازار عرضه کردند. خطوط نستعلیق و مدهای قدیمی به صورت چاپ دستی بر روی تیشرت های زنان و مردان نقش بست و از آن زمان تا کنون نیمانی راه خود را در میان دوستداران و طرفداران مد آن هم از نوع ایرانیش باز کرده است. تیشرت ها از حروف و کلمات و مرهای قدیمی به جولانگاه صفحات روزنامه ها تبدیل شدند. عکس های ملی مونرو، جیمزین و فروغ فرخزاد جای خود را هماوا با طرفداران جنبش سبز به یک اثر انگشت بزرگ سبز دادند. کمربند و دستبند چرمی و لنگ اضافه شدند و حالا تازه ترین اثر نیمانی تیشرت سفیدی است، یقه هفت آستین کوتاه با یک عکس بزرگ ثریا اسفندیاری، همسر دوم محمد رضا شاه پهلوی. دلیل انتخاب این شخصیت بر روی تیشرت های جدید نیمانی ما را بران داشت که پای صحبت های نیما بهنود، طراح جوان مد نیمانی در نیویورک منشید.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خب در شروع کار اول از خطوط نستعلیق استفاده کردیم، مهرای قدیمی، رسیدی به صفحه های روزنامه ها، بعد به عکس های ملی مونرو، جیمز دین و حالا عکس ثریا اسفندیاری، ملکه سالهای دور ایران در زمان پهلوی. چی شد که به این انتخاب رسیدی و چرا ملکه ثریا؟
من در واقع ملکه ثریا رو، چون البته مطبوعات جهانی بعد از اینکه ثریا از شاه جدا شد بهش میگفتن پرینسس ثریا دیگه، بنابراین منم به عنوان پرینسس ثریا اسمشو گذاشتم، ولی من همیشه خب اینو به عنوان یک زن بسیار جذاب و فوق‌العاده شیک میشناختم، من هیچ چیز بیشتری راجبش نمیدونستم و از بچگی هم عکساشو میدیدم خب خیلی خوشم میومد، زن جذابی بود. ولی اخیراً که یه سری تحقیقات در موردش کردم و یه سری کتاب خوندم، متوجه شدم در واقع یه چیزی که باعث شده ثریا اینقدر جذابیت داشته باشه این استقلالشه به عنوان یه زن مستقل که به این زیباییش کمک کرده. حالا منظورم از اونم اینه که ثریا هیچ وقت عروسک دربار نبود و شاید از این لحاظ بشه با پرنسس دایانا مقایسش کرد، چون اونم ملکه بودن بریتانیا رو نخواست و ثریا وقتی از شاه جدا شد مردم تو خیابونا ریخته بودن گریه میکردن. و حتی چیزی هم که برای من خیلی جالب بود اینه که دکتر مصدقم توی کتاب خاطراتش خیلی با احترام از اون صحبت کرده، در صورتی که دکتر مصدقم با دربار روابط خوبی نداشت. این خودش یکی از علتهایی بود که من انتخاب کردم. البته بعدم جنبه هنریشو الان توضیح میدم، چون اون برای ما اینجا توی نیما انواع خیلی مهم بود. چیزایی که راجع به ثریا فهمیدیم، لباس عروسی ثریا رو کریستین دیور خودش شخصا برای اون دوخته بود که این اصلا چیز مرسومی نبود، حتی برای اون زمان که کریستین دیور برای هر کسی لباس عروسی بدوزه. و اون لباس هم الان توی موزه مد پاریس هست و وقتی هم که میتران رئیس جمهور سابق فرانسه مد رو به عنوان هنر هفتم معرفی کرد، همه طراحای بزرگ دنیا به دیدن این لباس رفتن. این خیلی مهم بود برای ما. بعد از اون ثریا مزون دیور رو روی تو تهران رو اندازی کرد به کمک نیما آقایان، که این مزون دیور توی خیابون کاخ رو اندازی شد و بعدام بود بالت خیاطی در اومده بود. و نکته جالبش هم این بود که ثریا همیشه معتقد بود که از پارچه ها و نقش های ایرانی باید بر خیاطی استفاده بشه و با اینکه خودش دیور برای شخصا لباس میدوخت، بعضی اوقات کیف و کفش رو از کیفسازی مهران در لاله‌زار می‌خرید. البته کیفسازی معروفی بود، ولی بازم این نشونگر اینه که ثریا اون چیزی که دور دنیا می‌دید، خب به خاطر سفرهای متعددش و آشناییش با خانواده‌های درباری دیگه، از لحاظ مد دوست داشت که تو ایران به اجرا در بیاد و صنعت خیاطی و هنر ایران رایج بشه توش کشور. که این خیلی خیلی برای ما قشنگ بود و در واقع این تفکر اصلی کمپانی ما هم همین بود از روز اول، که دید دنیا بیاد به طرف هنر ایرانی در قالب یک استاندارد جهانی. بعد این مهم بودن سوریا از این لحاظ بود برای من.
ولی این انتخاب فرق میکنه با عکس جیمزین و ملی مورو، یک بار سیاسی داره به هر حال. آیا نظر داشتی به این بار سیاسی آگاه بودی؟ به هر حال اینو به دنبال خودش میاره.
درست میگی، البته تمام چیزایی که ما درست میکنیم یه بار سیاسی داره، بدون اینکه بخوایم و نخوایم. حتی ملی مورو و جیمزین هم داشته و سوالایی که شده و اینا. بنابراین من خیلی نگران اون نیستم، به خاطر اینکه کنترلش نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و کارهایی هم که روی این لباس ها داره انجام میشه ایرانیه. به هر صورت یه بار سیاسی خواسته یا ناخواسته داره و هیچ چیزی سیاسی نیست در مورد انتخاب سریا و تمام طرحهای دیگه که ما انتخاب میکنیم. ولی خب نظر بقیه رو که نمیشه کنترل کرد. یعنی هر طرح جدیدی که ما به بازار میدیم یه سری سوال سیاسی دنبالش هست که دیگه اونم خاص به ایرانی بودنه.
من نگاه میکردم به تبلیغایی که برای این تیشرت جدید داشتی توی اینترنت، دیدم عکس سریا اسفندیاری که روی یا پرنسس سریا به قول خودت روی این تیشرت. این سوال برام پیش اومد که چرا این عکس، چون فکر میکنم البته انتخاب سختی بوده و حتما هزاران عکس داره خانم سریا، ولی چرا این عکس انتخاب کردی؟ این عکس یک لبخند خیلی خاصی داره و اگر شما بیشتر عکسای خانم سریا اسفندیاری رو ببینین، اصولا اونایی که تو ایران یک کمی غمگینه، من دقت کردم روی خیلی از عکساش و این عکس میخنده. چرا این عکس به خصوص رو انتخاب کردی؟
اتفاقا خیلی نکته مهمی رو متوجه شدیم. من از قصد البته این عکس رو انتخاب کردم به خاطر اینکه سریا حتی تیتر کتابش هم هست قصر تنهایی و اصولا تو دنیا به عنوان پرنسس غمگین میشناختنش به خاطر زندگی که داشته و اتفاقاتی زندگیش افتاده. ولی اون چیزیش که برای ما اهمیت داشته نگاه سریا به موت، هنر و استقلال سریا به عنوان یک زن بوده، که این کلا چیز مثبتیه. برای همین توی چهره خندان ازش ما پیدا کردیم، که البته خب صدها عکس دیگه بود که همه رو باید امتحان میکردیم میدیدیم از لحاظ این دوخت و لباس و اینکه کجا لباس قرار بگیره کدوم بهتره. ولی خب خندان بودنش اگر هم توجه کرده باشیم توی اون آگهی ویدیویی هم اغلب صحنه‌هایی که از سریا ما انتخاب کردیم صحنه‌هایی که غم‌انگیز نیست. به هر صورت ما معتقدیم که بعد از سریا اتفاق خاصی توی مد ایران افتاد و مردم یه زاویه جالبی رو از مد دیدن. ایرانی‌ها اون موقع نمی‌تونستن به اون اندازه سفر کنن و با مد جهانی آشنا بشن، ولی به خاطر مزون‌هایی که تو تهران باز شد یه دید جالبی پیدا کردن. اینا همه چیزای مهمیه که سریا برای ما داشته و این در واقع ملکه بودنش و چی شد که دیگه ملکه نباشه خیلی مد نظر ما نبود.
برند نیمانی خیلی پیشرفت کرده از زمانی که شروع شد تا به اینجا رسید، خیلی گسترش پیدا کرده، کشورهای مختلفی رفتین، خیلی شو گذاشتین، این پیشرفت کاملا محسوسه. اما میخوام بدونم که به نظر خودت الان کجا ایستاده برند نیمانی و چقدر میتونه با برندهای بین‌المللی رقابت کنه؟
در واقع برند ما بعضی اوقات به خاطر اینکه خب ما تو مغازه‌های متعددی تو دنیا فروش داریم یا شوهای مختلف می‌ذاریم، بعضی احساس میکنن شاید بزرگتر از اون چیزی که هست. در واقع الان میمونی فقط یه مقداری تیشرت داره، یه مقداری کمربند و دستبند و چیزهای چرمی و جکت، و ما هر روز صبح شب در حال این هستیم که تحقیق داریم میکنیم و چیزهای جدیدتر به بازار بیاریم. در واقع هنوز یک برند کامل ما نیستیم. من خودم نمیتونم اسم این برند رو بذارم یه برند کامل، به خاطر اینکه تعداد محصولاتی که داریم محدوده. یعنی هر موقع کفش و عینک و کیف و چیزهای مختلف اون موقع میشه گفت یه برند کامل، که اینا همه برنامه‌های آینده ماست.
خب پس یعنی میتونن مخاطبای ما که الان دارن مصور گوش میدن فکر کنن که یک روزی ممکنه کفش و کیف و عینک نیمانی هم داشته باشن، بتونن بخرن؟
100%. یعنی ما اینجا تو نیویورک کردم یه گروه تحقیق جدید که چند ماه پیش تأسیسش کردیم، کارشون همینه که ما در واقع بریم پیدا کنیم ببینیم که چه محصولات دیگه رو میتونیم پیدا کنیم که توش دوباره باز یک زمینه یا یک قسمتی از هنر ایرانی رو جا بدیم، و اون در واقع هدف اصلیه. و وقتی یه چیزی پیدا میشه اون وقت اونو به مرحله اجرا در میاریم، مثل همین کمربندها و دستبندهایی که به وجود اومد حالا یه سری روسری به وجود اومد، الان چیزهای جدیدتری در دست اجراست. به هر صورت روزی که در واقع یک سری کامل محصولات مختلف داشته باشیم، من خودم اون موقع به شخص راحتم که اون موقع بگم یه برند کامل شده.
فکر میکنم همچنان کارهای تو رو کسایی که تو ایران زندگی میکنن، دوستداران کارها تو ایران نمیتونن بخرن. برای رسوندن لباسهای مد نیمانی به طرفدارا تو ایران تا حالا چی کار کردین؟ چه اقداماتی انجام دادین؟
هزاران هزار ایمیل از ایران میشه و همه میگن که خب این جنسایی که تو ایران همه تقلبیه و ما میریم اینا رو میخریم چون چاره ای نداریم، چرا تو ایران فروش نمیره. من فقط میخوام یه جوابی هم در این مورد بدم که وقتی از ایران گوش میدن برایشون واضح باشه که چرا. اونم اینه که این در واقع هر نوع بیزنسی کار کردن با ایران مشکله، مخصوصا وقتی که آدم تو آمریکا باشه از لحاظ تجاری و کارهای پستی. بنابراین ما خیلی دنبالش بودیم، خیلی با تمام آدم های مختلف تو این زمینه صحبت کردیم، ولی این تقریبا غیر ممکنه. هنوز هم روز دوباره ما در جریان هستیم که یکی پیدا بشه که دوباره باز بشه این کار انجام داد. به محض اینکه این به وجود بیاد ما حتما خبرش رو وبسایت و برسا تو مطبوعات دیگه پخش میکنیم که همه بدونن که الان یک جایی توی تهران هست که بتونن جنسای اصلی بخرن. تا اون راه اندازی نشده، آره متاسفانه من خودم میدونم که تقلبیه و بچه ها مجبورن اونا رو بخرن. مثل 15-16 سال پیش که خود منم تهران بودم جنسای تقلبی دیگه میخریدم چون واقعیش نبود.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید. مانیا منصور صحبت میکرد با نیما بهنود، طراح مد در آمریکا. این آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا بود، اما تا ثانیه های دیگه خبرها رو میشنوید یک بار دیگه با هانا کاویانی.